بسم الله الرحمن الرحیم. عین هشتم، انفعال بدن از حیات نفسانیه و تأثیر نفس از بدن. این عین که خیلی پرفروعه و شعبه های زیادی ازش، شاخه های زیادی ازش متفرع میشه، در مورد اینه که نفس و اون حیات نفس، ملکات نفسیه و حالات نفس در بدن اثر میذاره و همینجور نفس در بدن اثر میکنه، که خب خیلی مطالبی از این استخراج میشه که شما مثلا مستحضر هستید همه عباداتی که ما انجام میدیم کارهای بدنیه، که این امور بدنی بر نفس ما اثر میذاره و نفس ما رو شکل میده و برزخ ما رو میسازه. همون جوری که نفس در بدن اثر میذاره، بدن هم در نفس اثر میکنه، دو طرفه است. که خب در اینجا و شرحش خیلی مطالب شیرینی مطرح میشه که انشالله با هم میخونیم. این تأثیر، اثر بخشی، اثر پذیری، تأثیر یعنی اثر پذیرفتن، تأثیر یعنی اثر گذاشتن، تأثیر یعنی اثر پذیرفتن، از دو جانب به حسب اختلاف استعدادها و مزاجها و احوال نفوس در شدت و ضعف مختلف است. حالا استعداد وجود داره، استعدادی که چه در نفس باشه چه در بدن باشه، مزاجی که نفس داره و همینطور احالاتی که نفس داره. اختلافی که تو این ستا وجود داره باعث شدت و ضعف در این تأثیر و تأثیره، یعنی اون تأثیر و تأثیری که هر کدوم از اینا بر هم دیگر دارن به خاطر اون اختلافی که در مزاج و استعداد و حالات نفس هست فرق میکنه در انسانها. مثلا شما میبینید خطاطی کردن، انسان برای که خطاط بشه، این ملکه درش ایجاد بشه برای خطاطی، چقدر باید مشاقی کنه، مشق کنه. منتها شما یک کسی رو میبینید در عرض 6 ماه یک خطاط خوب میشه، دیگری رو میبینی چند سال کار میکنه به پای اون نمیرسه. خب این علت داره که انسان ها همه یک جور نیستن، که استعدادها مختلفه. پس به حسب اختلافی که تو استعداد، مزاج و احوال نفوس هست در شدت و ضعف مختلف است. خب از این رو در اخلاق فاضله و رذیله نیز تفاوت ایجاد می شود. خب مثلا روایت داریم میگه آقا یک کسی هست ذاتن انسان سخاوتمندیه، بعضی اصلا از بچگی سخاوتمندن، اما دیگری هست ذاتن سخاوتمند نیست ولی خودش رو مجبور به سخاوت میکنه، کدومشون افضلن؟ حضرت میفرماد اونی که خودش رو مجبور به سخاوت میکنه افضله. خب میفرماد در اخلاق فاضله و رذیله. حالا یه کسی از یه صفت رذیله‌ای درش خیلی براش آسونه، گناه کردن براش آسونه، ولی خود جلو خودشو میگیره، دهانش میچرخه به بعضی حرفا، بعضی اصلا دهنشون نمیچرخه اصلا. اون کسی که به دهانش هرچی بیاد میگه جلو و خودشون میگیره، حالا در بعد اجرش افضل از اون دیگریه. بعضی اصلا ذاتن ساکتن، بعضی ذاتن پرحرفن، اختلاف در استعدادا هست دیگه. میفرماد در اخلاق فاضله و رذیله نیز تفاوت ایجاد می شود. در ایجاد این ملکات به خاطر اون اختلاف، در ایجاد اونها مشکل ایجاد میشه. به همین دلیل اهل سیر و سلوک میگن بعضی ها هستن سیر و سلوکشون خیلی آسونه، خیلی به راحت به راه میفتن و سیر میکنن، اما بعضی ها نه، خیلی به سختی به جان کندن به راه میفتن، حرکت میکنن و از اون طرف هم حالا اموری که در اثر سیر و سلوک دست میده، بعضی ها به راحتی بعضی ها به سختی، که عمده اینه که انسان راه بره. البته حالا استعداد هر کسی توی یک زمینه متفاوت میشه. در این عین، در این چشمه گوارا، جدولهای اعجاب‌انگیز و مدهش بسیاری، مدهش یعنی دهشتزا، بحثای خیلی عجیب و غریب در تأثیر هر یک از نفس و بدن بر دیگری و صدور افعال غریبه از نفس انسانی منشعب می شود. افعال غریبی که از نفس سر می زنه. داخل پرانتز مطلبی بگیم، گذشته از جنبه قدسی قرآن کریم، گذشته از اون جنبه قدسیش، اگر ما قرآن رو به دید یک کتاب آسمانی نگاه نکنیم، به دید یک کتاب فرادینی نگاه کنیم، یک کتابیه که مثل حالا بگیم کتابهای دیگه، به جرأت میشه گفت هیچ کتابی در این عالم به اندازه قرآن از تأثیرات اعجاب‌انگیز نفس، نفس انسانی در این عالم سخن نگفته. یعنی شما اون دیدی که نسبت به انبیا دارید، اون دید رو بزنید کنار، قرآن رو نگاه کنید. آقا میگن یک شخصی بوده در قدیم، عصایی داشته، عصاشو میزده به دریا، دریا میشکافته، عصاشو میزده به سنگ، آب جاری میشده، عصاشو مینداخته موجوداتی رو میبلعیده. خیلی عجیبه. بله قرآن میگه بوده چنین کسی، شخصی بوده به نام موسی، موسی بن عمران، که چنین توانایی داشته. میگن آقا یک کسی بوده میمیره، بعد از 100 سال دیگه زنده میشه و دوباره شروع میکنه زندگی کردن. قرآن میگه بله کسی بوده به نام عزیر علیه السلام که این اتفاق براش افتاده. میگن آقا یه عده‌ای بودن، اینا میرن توی غاری میخوابن 300 سال میخوابن، بعد از 300 سال دوباره بیدار میشن از خواب. قرآن میگه بله بوده، چنین چیزی بوده. میگن آقا یک شخصی بوده، یک قالیچه و بساطی داشته، به روش سوار میشده و این پرواز میکرده و به اطراف و اکناف عالم میرفته. قرآن میگه بله بوده چنین کسی، سلیمان نامی بوده، این قدرت رو داشته. آقا کسی بوده که اجنه رو در تسخیر داشته و برای او کارگری میکرده ان. قرآن میگه بله چنین کسی بوده، نام سلیمان، سلیمان ابن داوود، که این صفت رو داشت. و و و عجایب و غرایبی که شما از انبیا در قرآن میبینید، شاید هیچ کتابی به این اندازه از عجایب و غرایب نفس انسان سخن نگفته باشه. که خب اینا تأثیر نفوسن دیگه، حتی غیر انبیا میگن آقا یک شخصی بوده موجودی درست میکرده، یه خاک میریخته تو دهانش این صدا میکرده. قرآن میگه بله شخصی به نام سامری بوده، چنین قدرتی داشته، چنین علمی داشته. آقا میگن یه گاوی هست با این خصوصیات، اگر این گاو رو ذبح کنی قسمتی از بدنش رو به یه مقتول بزنی زنده میشه. قرآن میگه بله زمان حضرت موسی چنین اتفاقی افتاد. و همینطور عجایب و غرایبی که قرآن از قدرت نفوس گفته، که عرض کردم هیچ کتابی رو سراغ نداریم به این موثقی که این همه از عجایب نفس انسان سخن گفته باشه، که همه اینا زیر سر چیه؟ اون قدرت نفسانی. حالا اینکه قدرت نفسانی، پیامبر به خاطر اون اتصال به ملکوت قوت نفسانی پیدا میکنه، بحث این نداریم ها، ولی سخن اینجاست که اون نفس اون پیامبره که چنین قدرتی داره. نفس اون پیامبر به هر دلیلی که شما بگید، حالا با اتصال با ملکوت و عالم چنین قدرتی پیدا میکنه، مرده زنده میکنه، کور مادرزاد شفا میده، تیل عرض میکنه و و و چیزهایی که حالا هست. از اون طرفم میبینیم اعمالی که در شریعت به ما گفته میشه چنین کاری انجام بدی چنین خاصیتی داره در روحت، و گاهی وقت این خواص در عالم خارج هم پیاده میشه. یعنی چی؟ یعنی چنین عملی انجام بده، چنین عبادت و ذکری انجام بده، نفس تو چنین قدرتی پیدا میکنه، مستجاب و دعوه میشه، دعا میکنی، در عالم خارج اتفاق میفته. این تأثیری که بدن روی نفس شما میذاره. خب بریم در شرح عین هشتم. از ابتدای شرح، شرح عین هشتم در تأثیر نفس و بدن از یکدیگر، و از اسرار این عیون یا این عین، انفعال بدن است از حیات نفسانیه. بدن منفعل میشه از هیئت‌هایی که تو نفس ایجاد میشه. حالا این خیلی خودش بحثایی داره. و تأثیر نفس است از بدن. این عین را شعبه‌هایی است مدهش در تأثیر هر یک از نفس و بدن بر دیگری و صدور افعال غریبه از نفس انسانی. و این بحث منجر می‌گردد به تمسک به روایات معصوره از وسایط فیض الهی. معصوره اونی که به ما رسیده اثرش، وسایط فیض الهی، ائمه اطهار. و تو خود میدانی که جوامع روایی، کتابهای حدیثی، مرتبه نازله قرآن کریمند. وزان آنها نسبت به قرآن چون وزان بدن است به نفس. خب نکته جالبیه، میگه احادیث برای قرآن مثل بدن میمونن برای نفس. یعنی قرآن میشه نفس، احادیث میشن بدن. مگه نمیگیم هر کدوم از نفس و بدن در دیگری اثر داره؟ ما با خوندن روایات قرآن رو میفهمیم و با انس با قرآن روایات رو میفهمیم. هر کدوم در دیگری برای ما اثراتی بروز میکنه. الحمدلله الذی فقهنا الدین به نور تمسک به ولایت مولانا الوسی علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین الهدات المهدیین. حمد از آن خدایی است که ما را تفقه بخشید. تفقه اون فهم عمیق رو میگن. تفقه در دین اون که دین شناس بشه طرف. یه موقع طرف احکام دین رو بلده، خب خوبم هست، اما این تفقه در دین محسوب میشه؟ نه، اون فقیه به اصطلاح حقیقیش کسیه که همه دین رو بفهمه، نه فقط احکام رو بلد باشه. توحید، حقیقت نبوت، حقیقت قرآن، ولایت، معارف اسلامی، اینها رو بفهمه، به عمقش برسه، که از اون طرف روایت داریم نبی اکرم فرمود کسی از امت من که 40 حدیث از من رو حفظ کنه در روز قیامت جزو فقها محشور میشه. چون رو اونجا در عالم برزخ قسمتی از جلو شما رو میگیرن، میگن شما مسلمانید؟ بله. از پیامبر چه کلماتی بلدی؟ چند تا کلمه از پیامبرت بگو ببینیم از این پیامبر چی یاد گرفتی شما. خیلی اونجا میمونن، اونایی که بلد نیستن. اونایی که بلدن عبور میکنن از اون نشأه، از اون مرتبه. اونایی که بلد نیستن میمونن. میمونن تا چی بشه؟ تا کی؟ تا کجا؟ تا یه نفر از دنیا بمیره، عالمی بیاد به مرحله اونجا برسه، به اونها یاد بده، اونجا کلاس یاد بگیرن، از اون مرحله عبور کنن. یعنی اون عالم اونها رو از اون مرحله عبور بده، شفاعتشون کنه از اون مرحله. الحمدلله الذی فقهنا الدین، ما رو دین شناس کرد. چجوری؟ به نور تمسک به ولایت مولانا الوسیع، با نور تمسک به ولایت مولایمان حضرت وسیع. وسیع کیه؟ علی امیر المؤمنین. شما میدونید خیلی از القاب حضرت علی علیه السلام رو دزدیدن تو تاریخ. صدیق لقب اولیه میگن بهش، در حالی که صدیق اکبر لقب امیرالمومنین بود. فاروق که به دومی میگن لقب امیرالمومنین بود، نسبت دادن بعدها به دومی. خود امیرالمومنین، لقب امیرالمومنین لقبیه که مختص حضرت علی علیه السلامه، و روایت داریم حتی به ائمه اطهار هم نمیشه امیرالمومنین گفت، حتی به امام عصر هم نمیشه بگی امیرالمومنین. این لقبی مختص ایشون که حالا خیلی هم حرف توشه، چرا نمیشه گفت؟ مگه این خصوصیت چیه که نمیشه به غیر ایشون گفت؟ حالا اما لقبی که نتونستن دستکاری کنن وسیع بود، و ایشون در همون زمان معروف بود که ایشون وسیع پیامبره، یعنی پیامبر اکرم وصیتشو به ایشون گفته، سفارش ها رو در مورد امت به ایشون کرده. امیر المومنین و اولاده المعصومین و اولاد ایشون، اون اولادی که معصومن به نور ولایت اونها، الهدات المهدیین، هادیانی که مهدی هستن. مهدی یعنی هدایت شده. هدایت شده اند به چه چیز؟ به حقیقت دین هدایت شده اند. پس دیگه زال گمراه نیستند. خب و ما دسته ای از امهات و جوامع کلم، کلمات جامع را در بیان این مطلب والا مرتبه اهدا می نماییم. امید آن که موقع قبول اول نها واقع شود، صاحبان خرد، اندیشمندان که شما باشید. اول نها دارای عقل، خرد، با مغز. انسان باید مغزدار باشه. بعضی ها پوکن، گردو و بادوم شکستی بینی توش هیچی نیست، پوک توش. بعضی انسان ها توشون پوکه، هیچی توشون نیست، نه علمی، نه ادبی، نه معرفتی، نه محبتی. اما بعضی ها پرمغزن، وقتی بازشون میکنی چقدر ادب دارن، چقدر علم دارن، چقدر معرفت دارن، چقدر محبت دارن، چقدر میفهمن. اولنوها هستن، با مغزن. اصطلاحا میگن باطندار طرف. طرف باطن داره. یک، شیخ در فصل ششم از نفس اشارات پس از آن که از پنج فصل نخست نتیجه میگیرد که چی؟ که اصل قوای مدرکه و محرکه و حافظه. قوای مدرکه اون قوایی که به وسیله اونا درک میکنیم، مثل دیدن و شنیدن و بویدن و اینا رو به وسیله درک میکنیم. یه سری قوایی داریم محرکه، از تحریک میکنیم، راه میریم، حرف میزنیم، میگیریم، میدهیم. اینا قوایی چی هن؟ تحریکی هن. و حافظه، و اونی که حفظ میکنه مطالبی که میگیری شما، مطالب رو نگه میداره. اصل قوای مدرکه و محرکه و حافظه چیزی دیگر به نام نفس است. یعنی غیر خودشون، اصلشون تو مباحث قبلی اثبات کردیم دیگه، اصل اینا یه چیزی به نام نفسه که آن عبارت میباشد از صورت، و هر صورتی جوهر است. پس نفس جوهر میباشد. اینو گفتیم تو فصول قبلی. شیخ بعد از اینکه اینو میگه، شروع به بیان کیفیت تأثیر نفس از بدن و نیز تأثیر بدن از نفس نموده میگوید. پس این جوهر یعنی نفس در توست، بلکه او به تحقیق عبارت است از تو، نه اینکه در توه، بلکه خود تویی، و آن را فروع و قواییست منبسته در اعضایت. خب این من، این نفس، شاخه هایی داره که پراکنده در اعضای تو هن، که بارها گفتیم پایگاه های نفس هن. بینایی، شنوایی، لامسه، اینا چیزهایی که در اعضای ما پخش شده هن. و چون به چیزی از اعضایت شیئی را احساس یا تخیل کنی، یا بدان رغبت یا بر آن غضب نمایی. به وسیله این اعضا چیزی رو احساس میکنی یا تخیلشون میکنی، بعد به وسیله این ادراک یا خوشت میاد یا بدت میاد. گاهی وقتا با تخیل این پیش میاد. شما یه موقع تو خیالت با یه نفر دعوات میشه، غضبناک میشی، عصبانی میشی، یا گاهی وقت تو خیالت از یه چیزی خوشت میاد. خیال هم انسان باید مراقب باشه. در انجیل حضرت عیسی مسیح علیه السلام میفرماید حضرت موسی به شما، به مردم میگفت زنا نکنید، ولی من میگویم فکر زنا را هم نکنید. خیال تو مراقب باش. بعد میفرماد فکر زنا مثل این است که در قصری که سفید کاری است آتشی روشن کنی. اگرچه اون قصر نمی سوزد، ولی دود همه آن را سیاه میکند، کثیف میکنه. خیال مجرای فیضه، نذار این مجرا کثیف بشه. افکار پلید رو نذار تو ذهنت بیاد. خب میگه احساس میکنی یا تخیل میکنی، یا بدان رغبت یا بران غضب مینمایی. علاقه میان آن و این فروع هیئتی در تو القا کند، یک حالتی در تو ایجاد میکنه. علاقه ای که میان نفس و بدنه، به خاطر این ادراکات و این خیالات در تو هیئتی رو القا میکنه. یعنی وقتی شما یه فیلم نگاه میکنی، فکر نکنید این فیلم چیز ساده ایه، چشم تو داره صحنه هایی رو میبینه، حرف هایی رو میشنوه که یک چیزی در جان تو ایجاد میشه، در نفس تو. حالا اصلا به فیلم های ناجور کار نداریم ها، همین فیلم های معمولی، همین فیلم های معمولی، همین فیلم های خانوادگی، فکر نکنید اینا کم اثر میذاره تو نفس شما. میفرماد هیئتی در تو القا کند که به واسطه تکرار مبدل به اذعان شود، بلکه عادت و خلقی گردد. یواش یواش ملکه میشه تو وجودت. آقا شما چند تا فیلم نگاه کن، حتی میگم نگاه نکنید، اگر که تو اون فیلم حرفای بی ادبی بزنن، ببخشید ببخشید، هی تکرار کن، برو گم شو. بعد از یه مدت میبینی تو صحبت کردنت برو گم شو رو شما استفاده میکنی، در حالی که قبلا نمیگفتی. چرا؟ چون یه حالتی در تو ایجاد کرده. الان ببخشید داخل پرانتزه، ولی مربوط به این بحثه. چرا بی غیرتی زیاد شده تو جامعه؟ به خاطر فیلمایی که میبینن، رابطه دختر و پسر و زن و شوهر و و و و و و، یواش یواش طرف قبهش از نظرش میفته. این گفتیم اثر میکنه تو نفس انسان. آیه قرآن، حضرت ابراهیم میگه، میفرماد ما هاذه تماثیل التی انتم لها عاکفون، این تماثیل و نقش ها چی که شما در مقابلش معتکف شده اید؟ تلویزیون چیه مگه؟ تماثیل، تمثال هاست، عکس هاست. یه معناش همین آیه است. تلویزیون کجای قرآن آمده؟ اینجا. ما هاذه تماثیل التی انتم لها عاکفون، جلو بت چجوری میشینن؟ مردم همون جور جلو تلویزیون میشینن نگاهشون به تلویزیون خیره، همون جور که بت پرستا جلو بت میشینن. بلکه عادت و خلقی کردد که چون تمکن ملکات از این جوهر مدبر تمکن یابد. ملکات ایجاد میکنه در همین نفسی که این نفس حالا میخواد بعدن کار انجام بده، میبینه و میشنوه اموری میان تو نفسش، اینها شکل میدن بهش، همین شکل در خارج ایجاد میکنه کاراشو. آقا مخصوصا بچه ها که این مدار ساده ترن، مثالی میخوام بزنم ببینی چجور در نفس ایجاد میکنه. این فیلم های کاراتهی، بروسلی، وقتی بچه میشینه پاش نگاه میکنه بلند میشه چی کار میکنه؟ نماز میخونه، لگد میندازه. خود شما هم اینجوری هستی، حالا منتها شما شاید یه مدار رعایت کنی، لگد پرد نکنی، ولی اثرش تو نفس شما گذاشته، یه جای میزنه بیرون، یه جای بیرون میزنه. پس خیلی باید مراقب باشیم به چی نگاه میکنیم. اونایی که میخوان اهل مراقبه باشن، حتی فیلمای خانوادگی عرض کردم، اثری که فیلم در نفس انسان میذاره سخنرانی نمیذاره، چون سمعی بصریه. چنان که گاهی برعکس این مطلب اتفاق میافتد. برعکس کدوم مطلب؟ این که فرمود شما میبینی میشنوی تو نفست اثر میذاره، برعکسش نفست رو بدنت اثر میذاره. یعنی گاه بر نفس هیئتی عقلی عارض میشود و علاقه موجب میشود که از آن هیئت اثری در فروع و سپس در اعضا ایجاد می شود. یک حالت روحانی دست می ده به انسان که بر اثر او در اجزا و اعضای شما کاری صورت می گیره از شما. می بینی دلت می خواد بلند شی نماز بخونی، دلت می خواد سر سجاده بشینی، دلت می خواد برای خدا گریه کنی. این وقتیه که در نفس شما فرشته‌ای، حالا به لسان شرع بخوایم بگیم، ملک یا فرشته‌ای به شما نزدیک شده. لذا شما یک حالت خوشی برای عبادت در خودت احساس میکنی. یا بالاتر از اون، وقتی در نماز به نماز میایستی، ارتباطی پیدا میکنی، ارتباط به قدری قوی میشه که انسان بدنش میلرزه. چرا بدن میلرزه؟ نفس وقتی حضور پیدا میکنه در محضر خداوند سبحان، عظمتی رو که نفس درک میکنه در بدن چی میکنه؟ اثر میذاره. لذا بدن میلرزه. در حالات آقا امیر مؤمنان داریم که ایشون مثل چوب خشک میافتاد رو زمین گاهی. و یا شما در بعضی از حالات و عرفا شنیدید که سر به سجده میذاشتن، ساعتها تو سجده بود، این نمیتونه سر بلند کنه. یعنی حالتی بهش دست داده که اصلا جسم نمیتونه، اثر گذاشته در جسم. نه اینکه ناتوان باشه، از اون لذتی که میبره، به قول جناب حافظ، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند، تن به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. بنگر که چگونه زمانی که به سوی خدای عز و جل استشعار می یابی، استشعار یا استهزار، اون حالتی که توجه تام به خداوند سبحان، انسان با همه وجود متوجه خدا میشه. چجوری حالا این کارو کنیم؟ حالا عبارتو بخونیم بعد بگیم چجور. بنگر که چگونه زمانی که به سوی خدای عز و جل استشعار میابی و در جبروتش به تفکر میپردازی، بدنت به لرزه در میآید و موی بران راست می شود. خود ابن سینا حالاتی داشتن، ابن سینا عارفی بودن. حالا اگر معروف شدن به فیلسوف، چله نشینی هایی داشتن. حتی اگر اشتباه نکنم، عین القضات همدانی در مورد ابن سینا میگه ابن سینا هم مسلک ماست، جزء عرفاست، و دلائلی هم میاره که ایشون هم مسلک ما بوده، اهل سیر و سلوک و عرفان بوده. منتها چون کتابهای فلسفی نوشته، حالا اون عرفان خودش رو به اون زبان فلسفی خواسته بیان کنه، معروف شده به فیلسوف. که آقا جان از قول اساتیدشون میفرمودن اشارات رو ابن سینا وقتی مینوشت در چله بود و واقعا مطالبی گفته که نشون میده که ایشون اهل خودش، اهل راه بوده، اهل حال بوده، وارداتی داشته، همینجوری که الان میبینید اینجا. میگه تو اون حالتی که توجه به حق داری، بدنت به لرزه میاد. خب داشته که میگه، موی بر اندامت راست میشه. چجور این توجه تام رو حاصل کنیم؟ راهش رو شریعت به ما فرموده. در مورد نماز خوندن فرمود آنگونه نماز بگذار که گویی آخرین نماز توست. اگه بهت بگن که آقای فلانی این نمازو که بخونی دیگه فاتحه آخرین نمازته، چجوری اون نمازو میخونی؟ آیا فکرت میره تو بازار و فکر ماشین و زن و بچه و پول و، یا جز به خدای عزوجل توجه نمی کنی؟ انقطاع پیدا میکنه انسان. بعد در اون حالت انقطاع حالاتی وارداتی به انسان دست میده که از ائمه ما، از شیعیان کامل اونها وارد شده که چجور حالاتی بهشون دست میداد که روی زمین میافتادن یا و چیزهای دیگه که بود. خب بعد حالا آقا جان، این گوییم بخش اول سخن شیخ، یعنی آنجا که میگوید و چون به چیزی از اعضایت شیعی را احساس یا تمکن ملکات، که اینجوری فرمود در بیان کیفیت تأثیر نفس است از بدن. و بخش دوم یعنی آنجا که میگوید چنان که گاهی برعکس این مطلب در بیان کیفیت تأثیر بدن است از نفس. و او اگرچه نیکو گفته و افاده فرموده، لیکن عمل در نفس و بدن برتر است، برتر از آن است که بتوان از آن به علاقه و ارتباط میان آن دو تعبیر نمود. که شیخ گفت به خاطر علاقه و ارتباطی که بین نفس و بدنن. آجا میگه نه خیر، بالاتر از اینه، اینا اصلا یه هویت دارن نفس و بدن. و این بدان سبب است که پیش از این دانستی که بدن مرتبه نازله نفس و در حقیقت روحی متجسد و نفس متجسم است. اصلا یک هویتن، یک، نه اینکه علاقه بین نفس و بدن باشه. شیخ میگه این اثری که نفس در بدن داره به خاطر علاقه ایه که نفس به بدن داره. آقا جان میگه نه، بالاتر از اینه، اینا یک هویت دارن اصلا. لذا مستقیم روی هم اثر میذارن. البته میتوان تعبیر مذکور و مانند آن را حمل بر توسع در ادا و بیان مراد نمود. میگه حالا میشه گفت توسع در تعبیر، یعنی وسعت بدیم تعبیر رو، بگیم خب ایشون میخواسته اینجوری مطلب رو بیان کنه. و آن را فروع و قوایی است. شیخ گفت نفس رو فروع و قوایی است. شیخ در کتاب نبات شفا سخنی دارد شبیه به همین کلام. در آنجا میگوید حق آن است که نفس یگانه است، نفس واحد دیگه، حقیقت واحد حقیقیه و دارای قوایی است که بر حسب وجود قابل، یعنی بدن، منبعث از اویند و این وجوه چون جزء نفسند که در اصل بذر از همو تولد یافته است. که اینا جزء نفسن که مثل شاخ و برگی که از اون بذر ایجاد میشه. لیکن به کار بردن شؤون به جای فرو و اجزا بهتر است، چون در آینده خواهد آمد که نفس در عین وحدت کل قواست. حالا دارم میفرماد اگه اینجوری میگفت بهتر بود. پس از بیان تأثیر دو جانب در یکدیگر که ذکر گشت، شیخ اشاره مینماید که این تأثیر از نظر شدت و ضعف به حسب اختلاف استعدادات نفوس و مزاجها و احوال آنها مختلف است و بدین سبب در اخلاق نیک و بد متفاوت میگردند. در آنجا که میگوید، ببینید آقا، این داخل پرانتز بگیم این نکته ای رو، یه شخصی خودش میگفت استادی داشتم دستور العمل هایی به هم میداد، این دستورالعمل ها رو که من انجام میدادم که لااقل 40 روز باید مثلا دستور رو انجام بده تا نتیجه بگیره، میگه من قبل از 40 نتیجه برام حاصل میشد، قبل از اینکه به 40 روز برسه. میگه تا اینکه یک روزی یک خطایی ازم سر زد، یک خطایی ازم سر زد. بعد از اون هرچی 40 میگرفتم نتیجه نمیگرفتم، یا به سختی. تا اینکه از استادم پرسیدم که آقا چرا اینجوریه، چرا اینجوری شده، فرمود ببین چه کردی، ببین کجا خطا کردی، نفس رو آلوده کرده ای، نفس آلوده شده لذا نتیجه نمیگیری، یا به سختی نتیجه میگیری تا این آلودگی پاک بشه. پشیمان بشه انسان از گناه، و تا پشیمانم نشه فایده نمی کنه. که هرچی پاک باشه انسان راه و سرعت بیشتره. عرض کردیم مثلا فکر گناه که گناه نیست، اما آلوده میکنه. و این انفعالات و ملکات گاه قوی ترن و گاه ضعیف تر. خب حالا این ملکاتی که در نفس ایجاد شده در یکی قوی تره، در یکی ضعیف تره. و اگر چنین هیئاتی نبود، اگر چنین هیئتی بود، هیچگاه نفس بعضی از مردمان به حسب عادت در تحتک و برافروخته شدن به سبب خشم از دیگران سریع‌تر نبود. ترجمه‌اش یه مقدار ناجوره. نبود دارید شما؟ بله نبود باید باشه قاعدتاً. میدادتون رو بدید من تصحیح کنم. این رو نبود بنویسید چون باید قاعدتاً اینجوری باشه. میگه اگر اینجوری نبود، شما دیدید بعضی از مردم زود عصبانی میشن. بعضیا زود عصب، بعضیا نه خیلی دیر عصبانی میشن. بعضیا زود راضی میشن. یعنی عصبانی هم شد حالا زود راضی میشه. یکیسی دیگه نه به این سادگی راضی نمیشه اصلا. بهترین اخلاق میگه اونه که دیر عصبانی بشه و وقتی عصبانی شد زود راضی بشه. این بهترین اخلاقه. کینه تو دلش نمیگیره، چون کینه مثل عفونت میمونه. کینه تو دل مثل عفونت میمونه، دل رو آلوده میکنه، جلو خیلی از فیوزات رو میگیره. مولانا در یکی از اشعارش که معروف هم هست میگه رو سینه را چون سینه ها، هفت داب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. گفت قلبتو از کینه ها اول باید بشوری، این هیئت ها رو، هیئت های نفسانی رو بریزی بیرون، اون موقع میتونی شراب عشق و پیمانه بشی. جالب این داستان، آیت الله ملکی تبریزی میرزا جواد آقا که قبرشون در قم، قبرستان نوه، در شیخانه ببخشید، ایشون میگه مدت 2 سال من خدمت جناب ملا حسین قلی همدانی جمال و سالکین خدمت میکردم، دستور العمل هایی میگرفتم انجام میدادم به ترتیب همه رو، ولی هیچ فتح و گشایشی برام صورت نمیگرفت. تا اینکه یه بار عرض کردم استاد من الان 2 سال خدمت شما هستم، حالا خودش عالم بوده ها، درس خونده، همه اینا رو پشت سر گذاشته، اونجا میخواد سیر و سلوکش رو انجام بده، نه اینکه تازه درس بخونه. گفتم 2 ساله که من خدمت شما همه دستوراتتون رو دارم انجام میدم، ولی هیچ فتح و گشایشی صورت نگرفته. گفت شما اسمتون چیه؟ میگفتم آقا من 2 سال خدمت شما میام، اسم منو نمیدونید. میدونه، علت داره میپرسه. گفتم من جواد ملکی تبریزی هستم. گفت با ملکی های فلانجا فامیل هستید؟ میگه طایفه‌ای بودن ملکی ها که در تبریز ما ریشه خاندان با هم اختلاف داشتیم، دعوا داشتیم. میگه گفتم آقا اصلا صحبت اونا رو نکنید، ما با اونا اصلا سر و کاری نداریم، فلان نداریم. در ببسته میسام، در رو ببنده، در رو ببندید آقا. باشه در بسته باشش کنه، بیان بشینن داخل. اگه میگه گفتم که اصلا صحبتشون رو نکنید، فلان نکنید. میگه فرمود تا کفش اونها رو جلو پای اونها جفت نکنی هیچ نتیجه ای نخواهی گرفت. کینه، دشمنه، من خوشم نمیاد، فلانه، اینا یعنی چی؟ انسان الهی که این حرفا رو نداره. به من گفته بالا چشم دبرو و و و. یه منم رفتم، عده‌ای بودن که همون نجف درس میخوندن از ملکی ها که اصلا سلام علیک هم نمی کردیم با هم. میگه من اینا رو تحویل گرفتم، از زیر پاشون پا شدم، کفش اینا رو جلو پاشون جفت میکردم جوری که همه متعجب شدن. و حتی خبرش رسید به تبریز، 2 طایفه‌ای که با هم دعوا داشتن خوب شدن با هم. برکت کار الهیه دیگه، کار الهی اینجوریه. بعد رسیدم خدمت ایشون، گفتم آقا من انجام دادم. فرمود دستور تازه‌ای نیست، همونایی که انجام میدادی انجام بده، برکاتشو میبینی حالا. و میگه انجام دادم و دیدم. حالا اینی که این هیئت‌های نفسانی، کینه، از کی بدم میاد، از کی خوشم میاد، اینها رو از دل انسان بالکل باید بریزه بیرون و به همه مردم به چشم شفقت و مهربانی نگاه کنه. دشمن و دوست و اینها نباید داشته باشیم مگر برای خدا، که انسان کسی رو دشمن بداره برای خدا که اون دیال داستانش فرق داره اصلا. خب میگه این انفعالات ضعیف و شدت و ضعف دارن، که اگر این هیئت ها نبود، بعضی مردم میبینی زود خشمگین میشن، بعضی ها زود راضی میشن، به خاطر همین هیئت هایی که تو نفسشونه، که باید عادت کنیم دیر عصبانی بشیم و زود راضی بشیم. این از اخلاق کریمانه. ما که دنبال حکمتیم باید مثل حکیمان الهی بشیم. 2، این یه نتیجهش بود، یه فرعش بود از این عین. اما فرع 2 در فصل 14 کتاب قانون، که یکی از کتابای دیگه ابن سیناست که خیلی عالیه، ترجمه شدهش هم در کتابخونه هیئت هست، در مورد بدن، طب قدیم، اونقدر این کتاب ارزشمنده که تا چندی پیش در کتاب در دانشگاه‌های امریکا و انگلیس تدریس می‌شد، قانون ابن سینا. خیلی مطالب ارزنده‌ای داره در تشریح، در تشریح تک تک اعضای بدن و مریضی هاش و درمانش و و و و. درباره تأثر مورد بحث ما مطالبی شریف آمده است و از آن جمله می باشد آنچه را که در آخر این فصل بیان گشته، یعنی در آنجا که پس از ذکر تعدادی از انواع تأثر می گوید و گاه بدن از هیئتی نفسانی غیر آنچه که ذکر نمودیم منفعل می شود مانند تصورات انسانی. بدن میگه غیر از اون ملکاتی که هست، گاهی وقت از تصوراتی که پیش میاد برای انسان بدن منفعل میشه. نمونهش مثلا چی؟ آقا الان انجام بدیم یه دونه شو. این آلوهای سبز هست درشت و ترش، وقتی نمک میزنی روش ترد گاز میزنی قرچ صدا میکنه، آب دهن بزاق دهن ترشح میشه. همین الان تصور کنینو که قرچ گاز میزنی دندونا کند میشه. به نظر ببین چجور فکرت بزاق دهنت ترشح میده. یا اصلا سیستمی که خداوند سبحان طراحی کرده، پروستات که در آقایون هست برای چیه؟ کارش چیه؟ نطفه از مجرایی میاد که اون مجرا مجرای ادراره، ادرارم ماده مسموم دیگه، و نطفه که اسپرم ها زندن باید در مسیری باشه تمیز. وقتی انسان صدایی تحریک‌آمیز میشنوه یا صحنه‌ای تحریک‌آمیز میبیند یا بویی تحریک کننده میشنود یا شیئی تحریک کننده را لمس میکند، سریع، یعنی با هر کدوم از اینا ارتباط داره پروستات، سریع ماده ای رو میفرسته داخل مجرا که این ماده قدرت ضد عفونی کننده خیلی زیادی داره. که حالا اینو یادتون باشه که این ماده به قدری ضد عفونی کنندش قویه که مجرای ادرار رو ضد عفونی میکنه. چرا؟ احتمال میده که بعد از این تحریک بخواد مجامعتی صورت بگیره، احتمال این میره، لذا به محض تحریک این ماده رو ترشح میده که مجرا رو پاک کنه، آماده کنه. یعنی شما صدا رو شنیدید، نفس تحریک شده در خودش، تحریک شده رو بدن اثر گذاشته. سبحان الله. زمان تمام شده. خب حالا زمان تمام شده. این فصل شرحش خیلی مطالب شیرین و دلنشینی داره در تأثیر و تأثیر نفس و بدن از هم، و چه اسراری درش هست و چه اسراری که در شریعت ما بهمون گفته شده و اینجا میبینیم که سرش برای انسان باز میشه. انشاءالله تا جلسه آینده که عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ارسلالله محمد. زمان چقدر شد؟ جان